بسم الله الرحمن الرحیم. تذکیه درز میکنم ایام شهادت پیامبر عزیزمون بر شهادت حضرت رضا علیه السلام رو، همچنین بنابرای نقلی شهادت امام مجتبی علیه السلام رو، و از خداوند متعال میخوام که همه ما رو جزء عارفین به حق همه حضرات معصومین علیهم السلام قرار بده و همه بزرگوارانیم که برای اربعین تشریف بردن برای پیاده روی، ما اینجا دعاگوی اونها بودیم، انشالله که اونها هم دعاگوی همه ما بوده باشن و انشالله اونایی که رفتن اسمشون در لیست محبین و زائرین واقعی ابا عبدالله علیه السلام انشالله ثبت بشه، اسم ما هم به خاطر اینکه توفیق نشد و حالا امثال بنده لیاقت نداشتیم بقیه نتونستن بیان، انشالله جز اونایی که دوست داشتن بیان و خداوند از باب نیتشون و سوز دلشون اونها رو جزء زائرین حساب بکنه انشاءالله. ما هفته قبل یه بحثی رو در این دعای شریفه 107 و 108 آغاز کردیم که خیلی بحث مهمی بود، تا یه جایش هم پیش رفت اما یه بخشش موندش و عملا مجبوریم یه اشاره بکنیم، خصوصا برای بزرگوارانی که نبودن هفته قبل. این بحث رو خیلی جدی عنایت بفرمایید، چون ما این بحث رو تا وسطش رفتیم الان میخوایم کاملش بکنیم. در آیه شریفه 107 و 108 اگر عنایت بفرمایید، بحث بهشتی ها و جهنمی ها میشه، خالدین فیها کیا؟ اهل جهنم. مادامت السماوات و الارض الا ما شاء ربک ان ربک فعال. بعد میاد و اما الذین سعدوا ففی الجنه خالدین فیها مادامت السماوات و الارض. بعد در مورد اهل بهشت هم همینو میگه. اینجا یه شبهه مطرح میشه که شما احتمالاً فارغ و خارج از فضای کلاس و بحث تفسیر شنیدید، اون اینه که آیا افرادی میرن جهنم و تو جهنم میمونن، یا نه جهنم میرن و یه عذابی میشن و بعد چی میشن؟ پاک میشن میان بیرون و میرن بهشت، و خداوند هم ذهن بهشتی ها رو نسبت به اونا چی میکنه؟ پاک میکنه. یعنی نیست که مثلا این طرف رو تو بهشت ببینن همه میگن آره این همونه که جهنم بوده. برای کسی که وارد بهشت شده چنین نقطه ضعف و چنین جایگاهی برای تحقیر و مذمت جایگاهی نداره. در تبیین این بحث گفتیم که در مورد خالدین فیها یه عده میگن اینا مخلد در نارن، در آتیش چیان باقی میمونن. استدلال هایی دارن، قرآن میگه و ما هم به خارجین من النار خالدین فیها ابدا، ما خالدین فیها ابدا، ما کثین فیها ابدا. استدلال هایی دارن افرادی که میگن اینها در آتش میمانن که اونا رو سری رد شدیم. اما یک عده‌ای میگن نه خیر آقا، کسی در جهنم باقی نمیمونه. یه سری دلایل عقلی آوردن، یه سری دلایل نقلی. دلایل عقلیشون دو تا چیز بود. یک، وقتی یک کسی عمل محدودی انجام داده، یه سال دو سال گناه کرده، معنی نداره که بی نهایت عذاب ببینه. دو، یه کسی که میره تو جهنم یه روز میسوزه، دو روز میسوزه، دیگه هر روز سوم برای چی میشه؟ عادی میشه. خب دلایل نقلیشون چی هست؟ چهار تا دلیل نقلی می آورده. یک، میگن آقا تو خود آیه گفته مادامت سماوات و الارض. خب همه ما میدونیم که چه اتفاقی در قیامت می افته، و سماوات و مطویاتون به یمینه، زمینم که چی؟ قبلش گفته و الارض جمیعا قبضته یوم القیامه، زمین در دست خداست، آسمان ها در هم پیچیده میشه، تمام میشه دیگه. پس معلومه که موندن در جهنم معنا نداره، چون موندن در جهنم به یه قیدی منوط شده که اون قید چیه؟ زماندار و موقت و محدوده. دو، آیه گفته الا ما شاء ربک، گفته مگر اینکه خدا بخواد. خب پس خدا چی؟ میخواد یه زمانی چیکار بکنه؟ اینا تمام بکنه. سوم، گفته لابسین فیها احقاب، این که سری رد میشم چون مفصل هفته بیش اینا رو بحث کردیم. لابسین فیها احقاب، حقوق چند سال بود؟ 80 تا 100 سال. خب اینا چند تا 80 سال؟ 10 تا 20 تا 100 تا 80 سال بمونن، میان بیرون دیگه. لابسین اونجا توقف میکنن تو جهنم، احقاب 10 تا 20 تا 50 تا 80 یا 100 سال، تمام میشه دیگه. و چهارم، کی گفته ابدا به معنای دائمیه؟ ما تو قرآن داریم که طرف به رفیقش میگفت ما از اون نهان تبید حاضهی ابدا، اون رفیقش میگفتش که این باغ من فکر نکنم که تا ابد چی بشه؟ از بین بره. پس ابدا لزوما به معنای بی‌نهایت نیست، چون یارو میدونست که قطعا باغش تا بی‌نهایت باقی نمیمونه. در رد دلائل عقلی که هفته پیش وقت کردیم و بهش رسیدیم 4 نکته عرض شد. نکته اول این بود که شما از قیامت چه تصوری دارید؟ این مثلا برای خودتون میگین آره به نظر ما در قیامت چه اتفاقی میفته؟ فلان میشه، مثلا عذاب عادی میشه. شما میشه بگین از قیامت چجوری علم پیدا کردید؟ مثال زدیم بودیم یه آیه ما میگیم قرآن میفهمن نار الله الموقده التي تطلع على، این که آتش بر جان اینها حاکم میشه یعنی چی؟ آتش جسمو میسوزه، آتش به جان کاری. مثلا کسی میگه آره این آتش روح منو سوزون، همه میخندیم میگیم آتش روح رو نمیسوزه، آتش جسمو میسوزه. پس این که این آتش تتل و علل افعده به جانها سرایت میکنه یعنی چی؟ شما اینا رو چجوری معنا میکنید؟ میگه به نظر ما در قیامت فلان میشه، سندی مدرکی روایتی سر زدین جهنم بودین. دو، ابعاد جزا و پاداش در قرآن چه شکلیه؟ یه سریش جسمیه یه سری روحیه. ما گفتیم تو بهشتش خدا هم یه عده میرن بهش بشون شفتالی میدن بخورن، خب چی؟ اما یه عده میگه فی مقعد صدق عند ملیک، این یعنی چی؟ در یک مقعد صدقی عند نزد یه ملیک مقتدری، یعنی چی؟ و رضوان من الله اکبر یعنی چی؟ ها؟ و رضایت خدا این بالاتر از نعمت هست، این یعنی چی؟ مثلا مقام رضای الهی، مثلا ما رفتیم داریم شفتالی میخوریم خدای تو راضی، آره مثلا دوتا دیگه میخوریم، اینه؟ تصویر چیه واقعا؟ یه کسی مثلا جایگاهی پیدا میکنه که اون جایگاه جایگاه قرب الهیه، قرب الهی یعنی مثلا میوه رو نزدیک خدا بردن یا شاخهاش اونجاست. بعد مادی معنوی چیه؟ سه، از همه اینا عجیبتر که یه اشاره دلم نمیاد نکنه، حقیقت گناه چی؟ چرا میگن استخفاف گناه خود گناه بزرگتره و بدتره؟ ها؟ چرا بدتره؟ چون ما نمیدونیم که چه کار کردیم. آقا شد آقا ما چه کار کردیم؟ یه روز روزه گرفتیم جاش یه روز میگیریم. شما یه روز روزه ای، من یه روز روزم، تشنم میشه زور، خدا اینا کرده علیه بالله شراب مینوشن، چیکار باید بکنه؟ یه روز خوردیم خیلی خوب، یه روز میگیریم. نخیر بزرگ بار، این قضاشه، حالا باید کفاره بدی. کفارش چیه؟ 60 روز روزه میگیری. 1 2 60 تا فقیر رو اطعام میکنی. 3 یه برده آزاد میکنی. همش با هم ها، چون کفاره جمعه. بباشون آقا مگه یه روز در مقابل یه روز نیست؟ میبینی حقیقت عمل عالیت نمیشه؟ آره؟ میبینی؟ نمیفهمی حقیقت عمل چیه؟ این که مثال ربا رو زدیم، چرا قرآن میگه ربا خار دیوانه است؟ وقتی در ظاهر میگیم خیلی ناکس عاقله، پول میده به اونایی که مسترن، بعد نمیتونن سود چه بدن، خونه هاشونو میگیره، بعد انبوسازی میکنه، پول رو پول میذاره. یه دیوونه یه. خب الان تو اینجوری میبینیش، این قرآن میگه انگار شیطان او رو مس کرده، او رو لمس کرده، این کاملا جن زده است، ولی الان حقیقتش معلوم نیست. برای اینه که میگن 70 بار علیه بالله فحشای با محارم در خانه خدا از یک درهم ربا کمتره. یک درهم ربا، یه سکه نقره دینارم به یه سکه نقره کسی ربا بگیره، بدتر از اینه که 70 بار با خانواده خودش، با خدای نکرده محارم خودش تو کعبه بره، تو کعبه زنا بکنه، این از اون بدتره. حقیقت گناه چیه؟ شما چجوری حساب بکنید؟ میگین آره به نظر ما این گناه 5 تومن، 5 تومن این اقل کجا چیز دادی؟ برای اینه که به ما میگن از گناه بترهی. آه گناه کوچولو که ترس نداره که، گناه کوچولو به راحتی قلاب میگیرن برای گناه های بزرگ. بذارید چه که کاری شیطون با شما که گناه کوچیک میگن، ما که گناه بندار راحت انجام میدیم. به شما اینجوری میکنه، یه گناه کوچیک میگه ناراحتی، میگه ناراحت نشو غلامی نگاه کن، تو که از اون خیلی بهتری که. پس شما میگه آره بابا خدا که میگه کارو اونو نمی کنی. الان شما مطمئنه چون من در ظاهر گناه گنده میکنم خیلی وزنم خرابتر از شماست که گناه کوچولو میکنیم؟ نه نمیدونیم. و چهارم ملک شدن گناه، این آدمه که شما میبینی دارن دنیا میرن و تا آخرین لحظه نه تنها به گناه خودشون اقرار نمیکنن، بلکه به اون افتخار میکنن، اون دنیا هم همین حالتو دارن، میرن تو جهنم میگن یا مالکو لیغز علینا ربک، برو به خدات بگو که ما رو بکشه. اینقدر پر روان تو جهنم نمیگن برو به خدا یا به خدای ما بگو، میگن برو به خدای خودت بگو. یعنی دارن اونجا هم قبول ندارن که ربنا، میگن ربو که. این بحثای عقلی بود که حالا مفصلا هفته پیش بهش پرداختیم با یه سری حواشی، اما میخواییم دلائل نقلیشون رو الان چکار کنیم؟ پاسخ بدیم و نقل بکنیم. نه اتفاقا بحث ما اینجا اینه، آیا هر کی وارد جهنم میشه تو جهنم میمونه؟ نه، ما حرفمون اینه همه جهنمی از جهنم خارج نمیشن. روایات متعددی داریم که جهنمی هایی چی؟ خارج میشن. روایات متعدد داریم، مثلا حتی اون فردی که از زهرا سلام علیه سوال میکنه در موردی که ما شیعه هستیم یا نیستیم، خودن روایت شو براتون دیگه که اون آقای به خانمش میگه برو سوال کن. حضرت میگن ممکن اگه خیلی شما خرابکاری کنید وارد قیامت شدید، شفاعت ما اول حال شامل حالتون نشه، وارد جهنم بشین یه برخه دو تا لیوان آب جوش میل کنید و بعد چی؟ بیاید بیرون. این ما حرفمون این است که کسی در میاد در نمیاد، حرفمون اینه که همه در، یه اقلی از افراد تو جهنم میماند. خب پاسخ نقلی چند تا جواب نکته نقلی گفته بودن؟ 4 تا. ما دامت السماوات و الارض، 2 الا ما شاء، 3 لابسین فیها، 4 و ما اظن. این 4 تا رو جواب بدیم تا معلوم شه به جهت نقلی هم حرف این دوستان دقیق و عمیق نیستش. اول میگن آقا ما دامت السماوات و الارض، این منوط شده به چی؟ دوام آسمان و زمین. همین یعنی چی؟ همین یعنی محدوده یه جایی؟ خب اولین پاسخی که میدیم میگیم اتفاقا در میان عرب وقتی میخوان کنایه از ابدیت بزنن چی میگن؟ میگن مادامت السماوات و الارض. تو فارسا بعضی از هم میگن ابدیه، میگن چی؟ تا دنیا دنیاست. چی؟ همه میدونیم که دنیا، ولی منظورمون چیه؟ مثلا میخوام بگم آقا تا دنیا دنیاست آدم صادق ضرر نمی کنه، آدم دروغگو به نتیجه نمیرسه. خب تا دنیا دنیاست که بی نهایت نی، این تعبیر کنایه. اتفاقا مادامت سماوات و عرض اتفاقا دلالت بر چی میکنه؟ بر عبدیت میکنه، چون در میان عرب وقتی میخوام بگم چیزی بی نهایته میگن مادامت سماوات و عرض. این یک نکته. دوم این که بابا این که آسمان و زمین هستن، این آسمان و زمین، آسمان و زمین دنیا نیست. ما میدونیم که آسمان و زمین دنیا یومه تبدل الارض غیر الارض و السماوات و برز او لله الواحد القهار. یه روزی میشه این ارض دیگه نیست، ولی یومه تبدل الارض چی؟ قد. یه زمین دیگه غیر از این زمین میشه، پس یه زمینی هست ولی این زمین نیست. بعد میگه و سماوات، و سماوات یعنی چی؟ یعنی یوم تبدل الارض و تبدل سماوات. ما در قیامت بر اساس تصریح قرآن چی داریم؟ یک زمین و آسمان دیگری داریم. این مادامت سماوات و الارض، سماوات و الارض زمینی نیستش. همینجا تو پرانتز این عرض بکنم، شبهه میکنن که آقا اگر که بهشت و جهنم منود به دوام آسمان و زمینه، با حلول قیامت آسمان و زمین از بین میرن، پس دیگه اصلا زمانی برای بهشت و جهنم باقی نمیمونه. همینجا پاسخش معلوم میشه که بابا اون آسمان و زمینی که بقای بهشت و جهنم بهش موکول شده، این آسمان و زمین نیستش، آسمان و زمین جدید و دیگریست. سه معلومه دیگه عبارات. سوم در مورد بهشت اجماع داریم به جهت روایی و همه مفسرین معتقدن کسی بعد از ورود به بهشت از بهشت خارج نمیشه، در حالی که ما این عبارت مادامت السماوات و الارض تو آیه 108 در مورد بهشتیان چی؟ اگه قرار بود ما دامت سماوات و الارض دلالت بر انقطاع و موقت و محدود بودن بکنه، در مورد بهشتی هم بعد میکرد، چون همین عبارت در مورد اونا چی؟ هست. در حالی که ما مطمئنیم و روایات مطمئن به ما میگن کسی از بهشت خارج چی؟ نمیشه. معلومه؟ همین آیه بعدی، آیه 108، بله؟ کدومو؟ سومی. اینا میگن مادامت سماوات و الارض، تا وقتی که زمین و آسمان هست، خب آسمان و زمین تا یک زمانی هست، پس بودن در آتش محدوده، چون منوط شده به وجود آسمان و زمین، و آسمان و زمین بعد از مدتی از بین میرن. ما میگیم بابا بهشتی ها در بهشت هستن یا نه؟ میگن بله قبول داریم که بهشتی ها همیشه در بهشتن. میگیم خب اونم گفته شده مادامت سماوات و الارض، پس این عبارت دلالت بر انقطاع چی؟ نمی کنه. پس به این سه دلیل، دلیل اول نقلی اونها قابل قبول نیست. معلومه؟ خب دلیل دومی که اینها ذکر می کنن برای این که بگن عذاب هیچ جهنمی ابدی نیستش، این عبارته که خداوند می فرماید الا ما شاء ربک، مگر این که خدای تو بخواد. میگن خب وقتی که الا آورده، الا دلالت بر چی میکنه؟ دلالت بر استثناء میکنه دیگه. مثلا جا القام الا علیان، وقتی میگیم الا علیان یعنی علی، پس میگه خالدین فیها الا ما شاء. وقتی میگیم الا ما شاء، مگر اینکه خدا بخواد، چی؟ این تخصیص خورده. ما عرض میکنیم اولا الا لزوماً به معنای تخصیص نیست، یه وقتای الا به معنای تأکیده. یه مثال بگید بعد یادتون باشه. خسته نباشید. نه دیگه، نوآخره او الا لعجل، پس الاست. مثال واضح سوره اعلا، سوره مالک اعلا، حالا انشاءالله چایه هست. نه دیگه، میگه که سوره انشقاق بود الا الذين امنوا، فکرم سوره تینه. نه سوره اعلا، سب به اسم رب بکر اعلا الذی خلق فسوا و الذی قدر فهدا و الذی اخرج مرعا فجعله غثاء احوا سنقرئک فلا تنسا الا ما شاء الله. خدا میگه پیغمبر سنقرئک، ما بر تو میخونیم و تو فلا تنسا. خوب دقت کنید، تو پیغمبر از چیزایی که برات میخونیم از قرآن چیزی فراموش نمی کنی، مگر اون قسمت هایی که الا ما شاء الله، مگر اینکه خدا بخواد، اون قسمت هایی که ما بخوایم رو فراموش میکنی. درسته؟ بله؟ کی گفت بله؟ یعنی خدا پس یه تیکه های از قرآن رو به پیغمبر گفته، بعد اراده کرده پیغمبر هم اینا رو فراموش کرده. نه، سنقره و کبرتون میخونیم فلا تنسا، چیزی رو فراموش نمی کنی. خب اگه چیزی رو فراموش نمی کنی، چرا خدا میگه الا ماشاءالله که درد سر درست کنه؟ خدا برای درد سر درست کردن نمیگه، برای چی میگه؟ این الا دلالت برای چی میکنه؟ بر اینه که پیغمبر، تو هم که پیغمبری، از طرف من مأموری دارم برات قرآن میخونم، تو هم اگر من اراده بکنم همین قرآن رو به یاد، این که تو پیغمبر منی و قرآن رو بهت دادم به معنی که اراده من سلب شده و از محدوده قدرت من خارج شدی، این به این معنا نیستش. مگر این که خدا بخواد، اما خدا نمیخواد. من میگم که این اتفاق بیفته، مگر این که اینجوری بگم، ولی هیچ وقت نمیگم، ولی میخوام بگم که من میتونم این کار رو بکنم. میگم که این کار رو انجام بدید مگر اینکه خودم نهیتون بکنم. میگید خب این کار، میگم نه مگر اینکه خودم نهی بکنم، البته حالا من بعید نهی بکنم. میخوام بگم من قدرت دارم ولی لزوما استفاده نمی کنم، به این معنا. پس الا یه وقت تأکیدیه میشه، شما ببینید تو قرآن در مورد خداوند اومده و ما کان ربک چی؟ نسیا. خداوند اهل نسیان و فراموشی نیست. خب خدا اهل فراموشی نیست، پیغمبر اهل فراموشی نیست، اینا فرقی با هم دارن؟ بله؟ پس عدم فراموشی در مورد خداوند ذاتیه، ولی در مورد پیغمبر ذاتی. خدا اراده بکنه پیغمبر چی؟ فراموش میکنه، نخواد تثبیت بکنه پیغمبر یادش میره. پس الا لزومن چی؟ نکته دوم، اگر الا ما شاء ربک دلالت بر این بکنه که یک عده باید از بهش خارج، از جهنم خارج بشن به خاطر این دلیل، به همین دلیل یه عده باید از چرا؟ چون آیه بعد در مورد اهل بهشت هم میگه خالدین فیها مادامت السماوات و الارض الا ما شاء ربک، در حالی که ما مطمئنیم این اتفاق نمیفته. یه نکته سومی هم به ذهنم زد الان، اون چیه؟ فرض کنیم که الا ما شاء ربک از خالدین فیها یه عده رو استثناء بکنه، از اونا که وارد جهنم شدن یه عده رو استثناء بکنه، الا ما شاء ربک دلالت بر همه جهنمی ها بازم؟ ما استدلالمون اینه که همه جهنمی ها خارج نیم. الا ما شاء ربک، الا ما شاء، اون ما شاء کیان؟ همه جهنمیان؟ ممکنه این دلالت بر بعضی از جهنمی ها بکنه، پس بازم ادعای شما رو اثبات نمی کنه. معلومه؟ خب سومین استدلال اینا چیه؟ میگن آقا در قرآن اومده که اینا چقدر تو جهنم میمونن؟ لابثین فیها احقابا، اینا یه حقبهایی در چیز میمونن در جهنم. حالا شما هر چی دلت میخواد تعداد اینا رو حساب کن، بالاخره چی میشه؟ تمام میشه دیگه، ابدی که نی. در پاسخ میگیم بزرگواران، این نوع نگاه به قرآن میشه نگاه بخشی. مثال چیه؟ طرف آیه رو گذاشته جلوش، میگه قرآن گفته خداوند یذل من یشا و یهدی من یشا، این یعنی جبر. بزرگوار، خدا تو قرآن اینو گفته، چیزای دیگه هم گفته. گفته گفته من شاء فلیؤمن و من شاء شاکرن کفورا و ما علی الرسول الا، اینا رو هم گفته. یه تیکه قرآن گرفتی اخذت شیئا و غابت عنک اشیاء، او یه شیء رو گرفتی بقیه رو ول کردی. شما لابسین فی احقابا رو گرفتی، اما از این که خدا در قرآن میگه لا یخفف عنهم العذاب، از عذاب اهل جهنم چیزی کم؟ کلما ارادوا ان یخرجوا منها اعیدوا، که دو نفر بودن آخر آیه رو کامل میکردن، اونا رفتن کربلا شهید شدن. کلما ارادوا ان یخرجوا منها اعیدوا فیها، هر چقدر که اهل جهنم میخوان خارج بشن اعیدوا فیها، دوباره برگردونده میشن. نه که آره تصور شبکه 18 بکنید، یه دیواری مثلا اینا میگیرن میان بالا، خدا از بالا روغن میزه دیوار سوال میشه، اینا میفتن پایین. واقعا تصور بعضی از اینایی که میگن جهنم عادی میشه، قشنگ معلوم شبکه پویا رو دیدن. عادی میشه یعنی چی؟ مثلا فهم کنن اونجا گرمه، مثلا همین نمازخونه که الان رفتیم به سنا شبی بود اولش، از آخرش هم شبی بود. خب فهم کنن اینجوری، خب آدم هر براخره آدم خودشو تطبیق میده، عادت میکنه. چی تصور دارید از بهشت؟ و تقو النار التي وقودها الناس والحجاره، یعنی چی؟ سنگ ها و مردم هستن اون مایه اولیاتش، این یعنی چی؟ وقود یعنی آتش زنه، ها؟ مردم آتش زنن یعنی چی؟ دو تا آدم به هم بزنه مگه جرقه تولید میکنه؟ یعنی چی؟ هم میگه این عذاب عذب میشه، ما انا عذبا ما گوارا، میگن اونا که استدلال عقلی میکردن بودن عذاب تبدیل به عذب میشه، یعنی نه تنها بعد مدتی اذیت کننده نیست بلکه عادی میشه. خوشا آقا امروز آبجوش نمیریزین رو ما مثلا؟ قشنگ معلومه تصور کارتونیه. ما لابسین فیها احقابا داریم، اما خالدین فیها ابدا داریم، ما کثین فیها ابدا داریم. لابسین فیها احقابا، چند حق چی؟ چقدر؟ نمیدونیم. وقتی نمیدونیم نگاه میکنیم به یه جای دیگه، او گفته ابدیه، پس این حقها عدد نداره. وقتی تصریح به خلاف شده شما نمیتونی از این عبارت نتیجه بگیری. بدتر از این چهارمیه، تا طرف به رفیقش گفته آقا من فکر نکنه این باغ ما الالعبد بین بره. اینا میگن بسیار خوب، پس معنای ابدا چیه؟ معنای ابدا محدود و موقتیه. بابا شما وقتی میتونی یک تعبیر کنایی رو استفاده بکنی که تعبیر مصرح، من به شما میگم که شما مثلا حق ندارید بیش از 3 جلسه غیبت کنید، 1، 2، 3 جلسه، 4 نباید بشه. بعدی هم فهم میگه که مثلا اومده میگه من 6 جلسه غیبت، میگم چرا استاد؟ ما یه بار شما داشتیم میرفتیم به دوستمون گفتیم آره من میخوام 6 جلسه غیبت کنم، شما شنیدید چی نگفتید؟ ما گفتیم حتما منظورتون اینه که اشکال نداره. من میگم مسلمون، من تصریح کردم، یعنی نص آوردم. تو من رد شدم هیچی نگفتم، ما گفتیم خب بالاخره سکوت علامت رضاست، شما حتما به 6. من اصلا نشدیدم اولا، ثانیا دمی حرف بیخودی داریم میزنیم، من بعد بیخود توجه نکردم. یه عبارتی کنایه گونه که یه کسی معنای ابد رو به معنای زمان محدود به کار برده تو قرآن گرفتن، این همه تصریحات رو گشتن اینا رو بزنیم کنا. نه، این یه نفر به دوستش گفته من گمان ندارم که این الالعبد بین بره، پس این معلومه معنای خالدین فی ابدا ماکثین فی ابدا معنای اونا هم همینه. این چیز نحوه استدلاله. با این نکات به نظر میرسه زیرا به استدلالاتی که یک عده میکنن که بگن کسی در جهنم خالد نمیشه خورده، اینم عنایت بکنید. این نحوه استدلال خب بالاخره چیه؟ اینجور موضوعات رو مطرح کردن چی داره؟ جذابه دیگه. آره؟ مثلا میگه نه خداوند مهربونتر از اونه که یک کسی آوردن در قیامت، روایتیست انگار که در قیامت کسی رو میارن، این طرف به یک کسی که فحشا کرده 99 ضربه شلاق زده به جای 100 تا. خدا میگه تو چرا 99 تا زدی؟ مثلا گفتی 100 تا زیاده، تو مثلا میخواستی مهربانی کنی، یعنی تو از من مهربونتری؟ اینو ببرید بزنیدش. بعدی میبرن اون 101 ضربه زده. خدا میگه تو بچه 101 ضربه زدی، فکر کردی مثلا من گفتم 100 تا حکمتم ناقص بودی؟ نه 100 تا کافی نیست، 101 نیاز. آره اینم ببرید بزنید. وقتی میگم 100 تا 100 تا. یه عده دنبال اینن که اصلا دین و خدا و این موضوعات رو چکار کنن؟ هی رحمانی کنن. عبارت اینه، اسلام رحمانی، دین رحمانی. دین تشکیل شده از آفشار، جوانان، گل، بلبل، سنبل، همدیگر رو بل ندین، حرف بد نزنین، بعد دست و جیغا برا اینا. با هم داره دین رو اینجوری معرفی میکنه قرار خوب بشه. خب بعدش از سری علیه السلام هرچی خوارج میگفتن از سرش پایین بود. خب بعدش هیچی دیگه همین پایین بود. تا آخر اون حضرت رفت سراغ اینا، 4000 تا بودن، 3990 و چند تاشونو در دم هلاک کرد، 10 تا شهید نداد. حضرت علیه السلام اینه، اینم هست. چه شخصیت تکبعدی. امام حسین علیه السلام حضرت من گفت عمر سعد من گفت درست شد براشی، پس حضرت رو برق گرفت به شهادت رسیدن. نه حالا دیگه یک اتفاقات رو تا شما گذشته ها رو رها کنید، اینقدر گذشته ها رو زنده نکنید، رو به آینده باشین عزیزم. گذشته رو ول کنیم، آینده پریده. اسلام حالا یه چیزی ما بگیم بفهم، اگه ممکنه شما یک مقدار برای جوان ها دین و مهربان معرفی بکنین، جوان ها جذب میشن. باور کنید دینی که با هر آدمی میخواد خودشو تطبیق بده، برای همون آدم ها هم جذابیت. ذات انسان اینه که یه جاهای قاعده مندی رو دوست داره، دلو این که براش آدم برای چیزی که هزینه داره مایه میذاره، چیز مفت و کسی تعویل نمیگیره. آقا دین اینه، اینجوری باشه من نمیخوام. بسیار خوب بفرمایید. خیلی خودم رو کنترل کردم، نگفتم مثلا زود تشریفتون ببرید یا جهت رحلت تشریف ببرید. خب گفتم حالا مثلا بسیار خوب بریم. نه آقا اینجور بگین جذب شن. قرآن میگه این اهل ایمان نمیخوان مایوس بشن از این که اگه خدا میخواست خودش همه رو چی؟ هدایت میکرد. افلم یای اصل لذین آمنو ان لو یشاء الله لهدا الناس جمیعا. ای مؤمنین، ای متخصصین جز و کار فرهنگی، خدا اگه میخواست همه رو هدایت بکنه براش کاری نداشت. یک عده میخوان یه جوره دیگری باشن، شما به زور کاری انجام نمیخوان بیان. نه باید بیاد، برای چی؟ ما جون تشکیلات داریم، اون باید جذب بشه. آن نمیخوام جذب بشم. غلط کردی، جذبت میکنیم. آقا من آهن نیستم آقا رو بگیری جذب بشه. جذب نمیخوام بشم، جذب میکنیم. بس هیچ، لشکر مخلص خدا، ولی لشکر جذاب خدا که نی که اخلاص داشت داشت کار خوب تو بکن. اشتباهه. یه عده دائما از سر دین میتراشن، از ته دین میتراشن، بالاش میدن. یه زرورق پیش کن، الان خوشت میاد دوست، نه صرف کن، کجاش دوست نداری؟ ایناش اینو دود نداره، اون هست شه. آخه یعنی چی؟ اومدن به پیغمبر گفتن آقا ما اسلام میاریم، سه تا شرط، یه سال نماز نه، یه سال بت آره، بت بزرگمون هم نشکنیم خودمون. حاجا گفت ما کارتون میرم بابا. حالا من اینجوری میگم، حاجا گفت نه نمیشه. آقا بپذیر بپذیر، اینا ایمان بیارن، گردن کلفتن کمک کن. نمیخوایم آقا، نه میخوایم. باور کنید دین بر قیمتی نیست. حالا یه جوری بگیم که نه آقا، خداوند در قیامت بهشتی هایی که میبره بهش، جهنمی ها رو میبره، اینا جهنم میبینن، هم میگن اوه مای گاد، خدا میگه من صدا کردید ببینید بهش. بعد همه جذب میشن، واه چه دین تفشیری، از مسیحیت هم بشارتش بیشتر، همه جذب شن. آقا ما نخواهیم کسی جذب اون بشه، کیو باید ببینیم؟ ما میخواهیم کسی جذب. آقا فرموندن جذب بعد دکسری، اون این بود خوشحال آره؟ که ما دین رو یه جوری نشون بدیم. شما الان دین شما بگو چه دوست داری، من منو رو تنظیم بکنم بر اساس میل شما. اگه ممکنه یه مقدار گوجه با یه مقدار خیار تف بدین، آقا خیار رو تف نمیده، من اینجوری دوست تف بدین، تف بدین میشه نگو تف بدین بفهمی بخوری، خانم میخوره سقط میشه. که ما نداریم آقا دین سفارشی، دین اینه. خب آقا بعضی جاش سخته، همینه. نه لایک راه دین، اون در مقام پذیرش دینه، داخل دین شدی لایک راه خبری نیست. درگ برنده ما بزرگواران قاطعیتمونه، نه بادادگیمون. هیچ کس جهنم نمیره، بشی دروغ میگی جذب بشن، همه میرن جهنم. و ام منکم الا وارد، و همه از جهنم میریم، از جهنم میریم. خب نباید شما میمونید، ما دیگه سطح رد میشیم میریم بهش رو، بعد میگیم خدا اینا برای بچه تصدیر اینا یه احتمال چه بسه. ما همه از جهنم وارد میشیم، همه میرن جهنم، رد میشن، یه عده میرن بهش، عده میمونن، کم کوتاه بلند زیاد هرچ هرچ. راستش اینه. حالا اینجور حرفا رو زدن که یک عده خوششون بیاد و جذب بشن، من نمیدونم حدش کنیم. یعنی ما چقدر جذب بکنیم خوبه، یعنی چند نفر جذب شن خوبه. الا ما شاء ربک. خب حالا خدا در مورد جهنمی ها میگه الا ما شاء، گفتیم الا ما شاء خب میتونه دلالت بکنه که یه عده از جهنمی ها چی؟ خارج بشن. این الا ما شاء چجوری دلالت میکنه؟ سه تا معنا برای الا ما شاء ربک میشه گفت. یک، بگیم که مگر این که خدا، اینها در جهنم خالدن مگر این که خدا بخواد، که خالد یعنی شاعه، خدا بخواد یعنی چی رو بخواد؟ عدم خلود رو، خالد نبودن رو. معلومه؟ این یه معنا الا، بله؟ الا ما شاء ربک، خدا چی رو بخواد؟ اینها در جهنم هستن مگر اینکه خدا بخواد. معنای اول، خدا چی بخواد؟ خدا بخواد اینا تو جهنم باقی نمونه. این یه معنا، معلومه؟ معنای دوم، خدا چی بخواد؟ خدا بخواد که اینها یه زمانی دیگه در آتش نباشن، نه که خدا اصل تو آتش موندن رو نخواد، از یک زمانی به بعد رو نخواد، اصل خلود رو نخواد، یه از یک زمانی به بعد نخواد، مثلا 10 سال 20 سال 30 سال یه عده بمونن، خدا بگه بسته. این معنای دوم. معنای سوم، اینا در جهنم خالدن مگر اون کسایی که خدا بخواد که نباشن. پس این خواست خدا یه وقت موضوعش عدم خلوده، یه وقت بخشی از زمانه، یه وقتم افرادن. اینا در جهنم میمانن مگر اینکه خدا بخواهد که نمانند بودن در جهنم رو خدا نخواد. دو، خدا از یک زمانی به بعد نخواد. سه، خدا در مورد یه سری افراد نخواد. پس الا ماشا به هر ستای اینها. اولی این که فرق اولی کی سوال کرد؟ فرق اولی عدم خلوده، یعنی بله چرا وارد میشن؟ خدا جاودانگی رو نمیخواد. خب نه، خدا چون ما قطع داریم که یک عده میمونن، پس این عدم خلود خدا خواسته شدن همه رو در بر نمیگیره. یک، خدا نخواد بمونن، اینها وارد میشن در آتش میمانن، مگر اینکه خدا بخواد. خدا خالد نبودن رو بخواد. خالد نبودن کیا رو؟ یه عده. دو، اینکه خدا یه زمانی به بعد نه. یعنی همه وارد بشن، خدا یه زمانی نخواد، یعنی یه مدت بگذره بعد معلوم شه اینا خالد نیستن، اون عدم خلود از اول بود. سه، یه مدت بگذره خدا بگه الف و به و جیم و دال خالد در نار نباشن، به افراد بخوره، حالا دیگه زمانش چقدر نمیدونیم. هر ستاش هم به یه جا برمیگرده که ممکنه خدا بعد از اینکه اینا وارداتی شدن یه عده رو به عنوان خالد در نار نخواد. کیا باشن؟ چند درصد باشن؟ از کی باشن؟ به چه دلیل باشن؟ اینا رو ما نمیدونیم. فرض این که الا کی سوال کرد؟ فرض این که الا با نظری که اینا دادن استثناء در نظر گرفته بشه، این سه معنا رو میتونه بده. نه، در بروزش از یه زمان نیست. مثلا خداوند عذاب یک زمانی نازل میکنه، یعنی اون موقع نیاد؟ نه، امر خداوند واحده، اما زمان بروزش کیه؟ اون زمانی که واقع میشه. اراده خدا در یک زمانی بوده، تجلیش و ظهورش که ما ببینیم کیه؟ مثلا سال الف، سال ب یا دیگری. بعد تفاوت اول دومی، یه موقع خدا عدم خلود رو میخواد، اینها در جهنم خالدن، مگر اینکه خدا خالد نبودن رو بخواد. نخواد اینا خالد بشن. خب نخواد خالد بشن یعنی چقدر بمونن؟ نمیدونیم، فقط میدونیم که خدا خالد بودن اینا رو نمیخواد. این معلومه؟ یه عده وارد جهنم شدن، الف و ب و جیم و دال. میگه اینا در جهنم خالدن مگر اینکه خدا بخواد. خدا چی رو بخواد؟ خدا خالد نبودن رو بخواد. در مورد الف، ب، جیم، دال یا همه یا دو تا یا سه تا؟ میگه نمیدونم، فقط میدونم خدا عدم خلود رو خواسته. بعدن معلوم میشه در مورد چند نفره. این الان معلومه؟ حالت دوم اینه که خدا از یه زمانی، مثلا الف و ب و جیم و دال وارد شدن، بعد 5 سال مثلا بگه برای الف بسته از این زمان، برای ب از سال 10، برای جیم از سال 15، برای دال رو بگه بمون. اولی عدم خلود، هیچیش معلوم نیست، نه افرادش معلومه نه زمانش. فقط میدونیم که خدا ماندن اینها رو برای همیشه نمیخواد، اما کدومان، از چه زمانیه، هیچی نمیدونیم. تو دومی زمان معلوم میشه، تو سومی افراد معلوم میشن. آره دیگه، در مورد خدا نه، اینا همش بروزه. در مورد خداوند که این نداره که خدا یکم میمونه بعد میره، خیلی بعد وقتا دارن جلز ولز میکنن، اینجوری نیست. خداوند اراده کرده، اما این اراده با توجه به اعمال اونهاست در یک زمانی بروز پیدا میکنه. خب نه، میگم این که بروز هر ستای اینا یه چیزه، یه فرد در یه زمانی عدم خلودش خواسته شده، این ستا مگه یه چیز نیست؟ الف از روز فلان دیگر خالد نباشه. هر ستا یه چیزه. ما سه بعد رو داریم میگیم از سن و تجلی، ولی یه چیزه واقعا.
این برای همه
یا نه؟ چون از بیرون ما قطع داریم که همه رو در بر نمیگیره، پس حتما برخیان. حالا چند درصدن باز اونم نمیتونیم. میگم که الفو بگی تا یه باید بری، این همینه، بفرمایید. این کار انجام بشه مگر اینکه خودم بگم انجام نشه. البته من نمیگم که انجام نشه، مگر استثناست. اما میگم این مگر، نه اینکه واقعا یه وقتی استثنا میخوره. منظورم اینه که این با اینکه کارو واگذار کردم گفتم شما انجام بدید، اما زمانش دست خودمه. به این معنی است. خب همه رو جمع کردیم دیگه، که الف فرد، سال پنجم زمان عدم خلودش خواسته میشه. عدم خلود بود، زمان بود، فرد بود دیگه. الف در سال پنجم عدم خلودش قطعی میشه. پس ستاش به یه فرد و یه چیز برمیگرده. اما از سه منظر داریم نگاه میکنیم. من رو با سه تا منظر، اگه اصلا اول یه منظر میگفتم بس بود برای شما. آره من جانب خدا گفتم، من چه کارم از جانب خدا بگم دیگه. حالا ما درست مقامات داریم ولی حدش این نیست، یا اگه باشه نمیگم که. خب چه بسا اما و اما لذین از سوئدو بریم قسمت دوم. حالا اینا که چی شدن؟ سعادتمند شدن. عنایت کنید و اما لذین شقو و اما لذین سوئدو. دعوا چی بود؟ معلومه مجهول بودن، به فرضی که حالا اون اختلاف رو در نظر نگیریم که آیا سوئدو مجهول بوده یا نبوده. میفهمد اینا میمونن الا ماشا ربک، بس کردیم عطا ان غیر مجذوز. خب این خالدین فیها ما دامت السماوات، اونجا یه اشاره کردیم، اینجا هم دوباره یه نکته در موردش عرض بکنم که بریم با آیه بعد برسیم. ببینید خب الان ما دامت السماوات و الارض الا ما شاء ربک، همه اینا گفته شد. واقعا اینا به نوعی ما رو به این سمت میبره که فکر کنیم خدا در مورد بهشت هم یک تفسیری چیزی گذاشته باشه. ببینید قبلا بحث کردیم، ما یه وعده داریم، یه وعید. خب گفتیم وعده بچه قالبش پاداشه، وعید بچه قالبش عذابه. یه فرق این دوتا با هم داشتن، چی بود؟ وعده وعید قطعی نیست. چرا قطعی نیست؟ چون لازمه عدالت خداوند تحقق وعید نیست، تحقق وعده. هرچی گفته میدن باید، اما هرچی گفته محروم میکنن لازم نیست محروم کنن. یعنی اگه محروم نکرد هیچ که یقه خدا رو نمیتونه بگیره. میگه گفتم عذاب میکنم، حالا میخوام ببرم. خوبه نهایت کنید. بعضی اینجا باز کاریکاتوریش میکنن. خب آقا ما که تو بهشتیم میگیم خدایا تو اینا رو اگه عذاب نکنی به ما ظلم کردی. من خدا انقدر به شما میدم که صد برابر اون کاری که کردین گرفته باشی. بچن اهل بهشت از این حرفا مبرن. این ویژگی آدمای چیه؟ چی؟ بخیل و تکخور و چقدر بده. یه چیزی هست بیار بیار آرومکی، یه چیزی هست بقیه هم استفاده کنن. یه سیب داشتیم مثلا میخوایم سیب بخوریم، این سیب خوبایی که پر آب گاز میزنی کیف میکنی، میاد یه نفر در میزنه سیب میزنه زیر میز. خب از این سلامتی خواهش کنه، داشتم مطالعه اینا میکنم، زودتر بره سیب بخورم. شایدون چی میگه؟ بره سیب بخور، چکار کن سیو بیا. اتفاقا الان شما دیدی سیب خوب می‌خواستم بخورم. بس کدومش بزرگتر؟ خدمت شما. حالا گرفته شد؟ زایه شدی؟ بخور. خب آقا نصفش رو من قول میدم تو بهش یه باغ سیب از اون خوبا به اینجوری. انقدر به شما ان شاء الله در بهش چیز میز میدن که حالا ما رو از جنه آوردن. اینو دیگه چرا آوردن؟ بابا جای شما رو که تنگ نکردیم که. بالاخره باز جا اشغال می‌کنی که حتما کلاس تفسیر دوباره می‌خواد بذاره. جالبه بدونین بهش روایت داره که هر مؤمن خونش در حدی است که تمام اهل عالم میتونه به مهمانی منزل خودش دعوت کنه. یعنی میبینی زمین اونجا چقدر زیاده، واسه مسکن و اینا، مسکن مهر و اینا، مسکن بهش جنت البته. اونجا عرض کنم که خب اما توی وعده گفتیم که باید چی باشه و عباراتی هم هستن که عبارات تاکید میکنن، یعنی این که یک چرا بهشتی ها نباید بیان بیرون؟ چون وعده خدا باید حتما محقق بشه. دو عباراتی ما داریم مثل همین عطا ان غیر مجذوز، یا جای دیگه داریم لا مقطوعتن سوره مارکه واقع ولا ممنوعه، نه قطع میشه نه من میشه. مثلا یه بهشتی سه تا موز بخوری بس دیگه، چرا موز بخوری؟ کسی چنین چیزی بهش مثلا شما 50 کیلو موز بخور اشکالی نداره، اما فکر نمی کنم کسی بهش بده همش دنبال موز خوردن باشه. نمیدونم شادم رفتیم همش موز خوردیم. خب این عطا ان غیر مجذوز جذب به چه معناست؟ خب جذره این به چه معناست با دوتا دال؟ این به معنای قطعه. غیر مجذوز یعنی غیر مقتوع، به عبارتی همون لا مقتوعتن ولا ممنوع است که این روندی که برای بهشتی ها در ورود بهشت و تنعم به نعمت‌های الهی ایجاد میشه این قطع نمیشه، این صورت دائمی هست. و گفتیم که اگر الا هم اومده برای اینه که خداوند بگه حتی اهل بهشت وارد بهش میشن، درست از بهش خارجشون نمی کنم، ولی این به این معنی نیست که نمیتونم خارج کنم، اگه بخوام میتونم ولی نمیخوام. چرا نمیخوای؟ چون خودم گفتم. چون خودم گفتم، نه که کسی از بیرون به من گفته خدایا حق نداری اینا. چرا من کسی رو نمیخوام از بهش بیرون بیارم؟ چون خودم گفتم که اگر کسی رو بهشتی کردم بیرون نمیارم. خودم گفتم، خودم پذیرفتم، وعده کردم. پس هیچ عاملی از بیرون به من تعمیل نکرده که من میخوام کسی از بهش بیرون بکنم. اون میگه نمیشه، قول دادی باید انجام بدی. اینجور نیستش. خب و آخرین نکته توی آیه قبل، یعنی آیه 106 انتهای آیه اشاره کرد که اهل نار چی دارن؟ لهم فیها زفیرون و شقی، فاما الذين شقوا ففي النار لهم فیها زفیرون و شقی خالدین فیها. اما وقتی میاد سراغ اهل بهشت میگه و اما الذين سعدوا، اینا تو بهشتن، عطا ان غیر مجذوز. خب اونا زفیر و شقیق دارن، اینا چی دارن؟ اشاره نمیکنه. چرا اشاره نمیکنه؟ چی؟ نه کی گفت؟ آفرین. سیاق آیات سیاق چیه؟ سیاق انذاره، سیاق عذابه، سیاق وصف بهشتیان و نعمتهای بهشتی چی؟ نیستش. دلیل این که اینجا اشاره نمی کنی که حالا بهشتی ها چه نعمتهایی دارن، دلیلش اینه که فضا فضای چیه؟ خدا میگه آره جهنمی‌ها رو این کار میکنیم فلان میکنیم، البته بهشتی‌ها جای خودشونا، اما موضوع جهنمی‌هاست. این وسط به نعمت‌های بهش اشاره کردن و چی نداره. لذا شما اینجا از نعمت‌هایی که خداوند به بهشتی‌ها میده چیزی نمیبینید و چیزی نمیشنید.